خانم روز، باید به موضوع خودمان نزدیکتر شویم و از شما بابت گزاف گویی هایم عذرخواهی کنم. اما راز دیگری است که به شدت خواستار بررسی آن هستم. به نظر شما چرا باید کسی چون این حرفهایی را که من به شما میگویم برای شما بازگو کند؟ خب، این مسئله درست شبیه به این است که مردی در یک روز زیبا از خانه بیرون برود. روزی آنچنان زیبا و دوست داشتنی که او را ناخودآگاه به انجام کاری ترغیب کند، اما برای انجام یک فعالیت مناسب یا هر کار دیگری احساس می کند همچون فردی پوچ و بیفایده است که در ویلچر کنار ساحل نشسته است. آدم علیلی که پرستارش به او می گوید لطفاً همینجا بنشینید و امواج دریا را تماشا کنید. می خواهد کاری انجام بدهد اما دیگر نمی تواند. من هم می خواهم کاری کنم اما نمی توانم. همسر فوت شده هم یک زن نجیب و ظریف و تا حدی ریزاندام بود. یادم است وقتی از چیزی ناراحت بود دستهایش را طوری زیر چانهش می گذاشت که گویی به من التماس می کند و رنگ صورتی پوستش سرخ می شد. او به شدت از برخوردهای زننده من با دیگران رنج می برد و همیشه خود را در برابر خرابکاری های من مسئول می دانست و وظیفه درست کردن آنها را به عهده می گرفت. سعی می کرد تا از اعتبار من محافظت کند و مردم را توجیه می کرد که من اصلا قصد آزار دادن آنها را نداشتم. او زنی سبز رو بود و چهرهش شاداب به نظر می رسید. اینکه این رنگ و رویش از روی سلامتی بود یا از روی هیجان زده شدنش همیشه برای من سوال باقی ماند. چشمهایش تا حدی بیرون زده بود اما بد حالت نبود. اصلا این یکی از جذابیت‌هایش بود که همیشه مرا نگران می کرد. او از همان بد و تولد یک استرالیایی بود. البته از شهر گرز، نه از وین. من هیچگاه جذب زنان بلند قامتی مثل خودم نمی شدم. خودتان فکر کنید خانم روز، دو آدم دراز در کنار هم به طور نامشخصی مشکل ساز هستند و مرتباً به یکدیگر برخورد می کنند. بنابراین ترجیح می دادم به دنبال زنی با مشخصاتی که خودم دوست داشتم باشم. زمانی که دانشجو بودم هیچ جاذبه ای از سوی معلمان احساس نمی کردم و عاشق ریز اندام ترین دختر کلاسمان شده بودم. رنگم چون گل سرخش تنها به صورتش محدود نمی شد. در مورد رنگ رخسارش جذابیتی خاص و البته نه چندان امروزی وجود داشت و تصورش از داشتن رفتار با وقار و تناز نیز برگرفته از عقاید گذشته بود. به علاوه در هر کاری که می‌خواست انجام دهد فرو می‌رفت و خمیده می‌شد. مثلا هنگام راه رفتن انگشت‌هایش را خم می‌کرد و به زمین فشار می‌داد. دستهایش را هنگام آشپزی از مچ خم می کرد و حتی هنگام غذا خوردن هم قوز می کرد. به یاد دارم هنگامی که با او در مورد موضوع با اهمیتی صحبت می شد سرش را خم می کرد و با دقت گوش می داد و دهانش باز می ماند. گویی از شما می خواهد تا موضوع را بیشتر برایش تفهیم کنید. مرگ باعث شد گردا از چرخه این دنیا خارج شود. دیگر وجودش در این دنیا پایان یافت و برای همیشه کنار گذاشته شد. دیگر راه نمی رفت و نمی ایستاد. حتی دیگر از آن بدن گلگون و صورتی رنگ و آن چشمهای بیرون زدهش خبری نبود. آن حرفهایی را که من در مسیر کتابخانه به تمسخر به شما زدم به شدت او را وحشت زده و نگران کرده بود. او دیگر این مسئله را که من با حرفای مردم را آزرده خاطر می کنم پذیرفته بود. اجازه بدهید از خاطرات گذشته در این مورد مثالی برای شما بگویم. این موضوع چند سال بعد از توهین من به شما در دانشگاه دیگری، یک دانشگاه تمام عیار، در بعد از ظهری که گردا ترتیب یک مراسم شام را برای عده‌ای از فرزانگان دانشگاه داده بود اتفاق افتاد. البته من تعدادی از مهمانها را نمی شناختم. بعد از صرف غذای اصلی، پروفسور اسکالتیس شروع به صحبت کرد. علامه ها کسانی هستند که به اطلاعاتشان در زمینه علوم جامع می بالند و انقدر در موردش حرف می زنند که از نشستن و گوش دادن به آنها استخوان لگنتان درد می گیرد. آنها در مورد اینکه آیا این یک آشپزخانه چینی است یا نه، در رابطه با فیزیک ذره‌ای، رابطه بین زبان بانتو و سواحیلی و اینکه چرا لورد نلسون شیفته و علاقمند کارهای ویلیام بکفورد هست و حتی درباره آینده علم کامپیوتر صحبت می کنند. بعد از گذشت مدتی طولانی حتی به شما اجازه نمی دهند تا نسبت به عدم همصحبتی با دیگران در گوشه و کنار مهمانی اعتراض کنید. آقای اسکالتیس مردی بود درشت اندام و ریشو با شکمی بزرگ که می توانست از آن برای حمله یا دفاع از خود استفاده کند و سرانگشت‌هایش حالتی به عقب برگشته داشت. بنابراین اگر من یک کاریکاتوریست بودم می نشستم و آوازخوان طرح او را با آن ریش‌های سیاه و انگشت‌های به عقب برگشتش می کشیدم. یکی از مهمانها به من گفت که احتمالاً این علامه به شدت نگران است که نکند کسی به اندازه کافی طوری که بتواند آگهی فوت مناسبی بعد از مرگش برای او بنویسد از او نیاموخته باشد. من هم در جواب گفتم خب مطمئن نیستم که من شایستگی این کار را داشته باشم، اما اگر بدانم که این موضوع باعث آرامش خیال او می شود با کمال میل برایش انجام می دهم. وقتی این حرف را زدم، خانم اسکالتیس پشت میز گلارایی شده ی گردان نشسته بود. من به او دید نداشتم و او مشغول صرف دسر بود. این که آیا او واقعاً صحبتهای مرا شنیده است یا نه اهمیتی ندارد، زیرا اگر هم نشنیده بود 5 یا 6 نفر از مهمانها حرفی را که من زدم دهان به دهان چرخاندند. پس در هر صورت به گوشش رسیده بود. کمی بعد متوجه شدم که او خودش را از پشت گلها کنار کشید تا نگاهی به من بیندازد. شب بعد از رفتن مهمانها سعی کردم گردا را قانع کنم که آنها به راستی از حرف من آزرده نشدند. خانم آنا اسکالتیس کسی نبود که به این راحتی ها آزرده شود. او و همسرش مرتباً قهر بودند و با یکدیگر اختلاف داشتند. علاوه بر این خیلی سخت بود که بفهمی او به چه چیز فکر می کند یا چه احساسی دارد. این را به این دلیل می گویم زیرا بخشی از ذرات او گویی در جای دیگری بود و قسمتی از افکارش در مهمانی حضور نداشت. خانم روز، در واقع منظورم از به کار بردن کلمه ذره اشاره به آموخته‌های اسکالتیس در رشته فیزیک است. اما توجیهات من برای گردا فقط اوضاع را بدتر می کرد. البته گردا چیزی به من نگفت و فقط مثل چوب خشک و شق و رق در یک گوشه از تخت دراز کشید. هرگاه بین من مشکلی پیش می آمد، طرز نفس کشیدنش هنگام شب مثل یک هنرپیشه کارآزموده بود و طوری از اعماق وجودش آه می کشید که دیگر نمی توانستم بخوابم. بنابراین آرامش من هم از بین می رفت و همانند او رنج می کشیدم. حتی وقتی به من نزدیک تر می شد تا مرا اغوا کند، که البته به ندرت می توانست، باعث نمی شد تا احساس پشیمانی و گناه بیشتری کنم. هنگامی که قهوه صبحانه‌ام را می نوشیدم، گردا به خانم آنا کالتیس تلفن زد و برای صرف نهار با او قرار گذاشت. اواخر هفته را هم با یک دیگر به یک کنسرت سمفونی رفتند و قبل از اینکه ماه تمام شود، ما برای آنها به یک پرستار بچه تبدیل شده بودیم که در خانه کوچک و کثیفی که دانشگاه به آنها داده بود گرفتار شده بودیم. وقتی گردا با آنها به این سطح از دوستی و صمیمیت رسید، خیالش راحت شد و احساس بهتری پیدا کرد. در هر صورت به نظرم مردی که به خودش اجازه میدهد چنین مسخره بازی هایی در بیاورد لازم است به اندازه کافی بی‌شرمی را در وجودش بپروراند تا بتواند چنین شوخی هایی را ادامه دهد و با اولین کلمه‌ای که از دهانش خارج می‌شود تسلیم عذاب وجدانش نشود. در هر حال به راستی شامونت حقیقی کیست؟ مردی که شوخی های توهین‌آمیزی می کند و دیگران را آزرده خاطر می کند؟ یا برعکس کسی که با زنی ازدواج کرده است که نمی تواند تحمل کند دیگران از آنها دلگیر شوند؟ خانم روز، حتما خواهید پرسید آیا با داشتن زنی که به شدت تلاش می کند تا از شما در برابر کینه‌جویی افراد آزرده شده محافظت کند، از روی لجبازی با او وسوسه نمی شوید که دوباره مشکلی ایجاد کنید؟ جواب من به شما خیر است. نه فقط به این دلیل که عاشق گردا بودم که البته با مرگش عشقم به او بیشتر شد، بلکه چون این حرفایی را بدون هیچ انحراف یا بدجنسی فقط به خاطر اینکه در حاضر جوابی های به موقع نوعی هنر دارم می زدم. به عبارت دیگر من این حرفها را به این دلیل که بدجنسی شبیه به الکل اعتیادآور است و من مست آن شده باشم نمیزنم. البته باید اقرار کنم که نوعی انگیزه مرا به داشتن چنین رفتارهای تشویق میکند و باید بدانید زمانی که به این مسائل دامن میزنم و این جور کنایه ها را بر زبان میآورم چه اتفاقی برایم میافتد. حس می کنم که گویی زمین زیر پاهایم به لرزه می افتد و از سوی فضایی که در آن احاطه شده ام ضربه ناگهانی بر من وارد می شود که هر دو گوشم را ناشنوا می کند و مجبور می شوم که دهانم را باز کنم و چون این حرفایی را بزنم. گردا در کمال سادگیش تمام تلاش خود را می کرد تا تأثیرات مخرب حرفای مرا خونسا کند و نقشه یا برنامه‌ای بریزد تا از طریق آن هر نوع رابطه دوستی غیر محتمل با افرادی را که ارتباط با آنها برای من ضروری است حفظ کند. او حتی دل کسانی را که توانایی برقراری رابطه دوستی با دیگران را ندارند به دست می آورد. مثلا برایشان گلهای آپارتمانی همچون آزالیا و بگونیا می فرستاد، برایشان گل می چید و یا زنانشان را برای صرف نهار دعوت می کرد. یادم می آید که بعضی وقتها به خانه می آمد و با اشتیاق می گفت که چه حقایق بی نظیری را در مورد زندگی شخصی آنها فهمیده است. اینکه حقوق شوهرانشان تا چه حد کم است؟ از پدر یا مادر پیرشان مراقبت می کنند و فرزند 15 ساله‌ای دارند که از خانه دزدی کرده است یا معتاد به هروئین است. من هیچگاه از روی بدجنسی حرفی به گردا نزدم. خانم روز، شما تنها کسی هستید که بدون هیچ انگیزه‌ای به او توهین کردم. به همین جهت این اولین نامه عذرخواهی من است که برای شخصی می نویسم. شما برای من دلیلی هستید تا خودم را بیازمایم و فردی درون‌بین شوم. ترجیح می دهم به موضوع نامه بازگردم، اما اکنون در حال فکر کردن به گردا هستم. به خاطر او هم که شده سعی می کنم تا دیگر بیشتر خودم را کنترل کنم و بالاخره سعی کردم که ارزش بسته نگه داشتن دهانم را بفهمم. اگر جلوی هر حرفی را که به زبانم می آید بگیرم، این بدجنسی و شرارت، البته اگر نامش را شرارت بگذاریم، دوباره جذب همان سیستمی که آن را ایجاد کرده است می شود. گمان می کنم که این مسئله در حقیقت شبیه به موضوع گفتار نیک در مذهب بودایان است. در حقیقت گفتار نیک امری فیزیولوژیکی است. آیا عقلانی است که در زمانی که کلمات همگی غرق در فساد و انحطاط هستند، ما به دنبال به کار بردن لغات پسندیده باشیم؟ اگر سر و کله فرانسیس دلاروشفوکو دوباره پیدا می شد، میان صحبتهایش همه مردم بلند می شدند و می رفتند یا خمیازه کشان و چرت زنان به او گوش می دادند. واقعا این روزها چه کسی به پند و اندرز احتیاج دارد؟ خانواده اسکالتیس از همکاران من بودند و گردو می توانست روی وضعیت رابطه من با آنها بیشتر کار کند و زمان بیشتری را برای آنها صرف کند تا مورد قبول آنها واقع شویم. اما در بعضی از موارد دیگر از دست گردا هم کاری بر نمی آمد. در این مورد به یاد دارم که روزی از سوی دانشگاه به یک مراسم رسمی صرف شام دعوت شده بودیم و من در کنار خانم مسنی که میلیون ها دلار به گروه اپرا و ارکستر کمک کرده بود نشسته بودم. همچون ستاره‌ای در آن مهمانی عصرانه می درخشیدم و کت و شلوار تشریفاتی مخصوصی پوشیده بودم و کراوات سفیدی نیز زده بودم. قرار بود آن شب نواختن یکی از آثار پرگلزی را رهبری کنم. آن قطعه به طور حتم یکی از پرکارترین آثار قرن 18 بود. خانم روز، حتما با خودتان فکر خواهید کرد که اجرای چنین برنامه‌ای در آن شب از من آدم شریفی می سازد که حداقل تا هنگام رفتن به خانه به کسی کنایه‌ای نزنم. اما اینطور نبود و من به سرعت بعد از اجرایم دنبال راه انداختن دردسر دیگری بودم. اینکه من درست سمت راست خانم پرگامون نشسته بودم به هیچ وجه امری اتفاقی نبود. قرار بود که ایشان اعانه زیادی به دانشگاه بدهد. عده‌ای قصد به راه انداختن گروهی از همسرایان کر را در دانشگاه داشتند و قرار بود که من سعی کنم تا با صحبت‌هایم آن خانم را بیشتر به این حمایت مالی تشویق کنم. البته کاملا مؤدبانه. اگر صادقانه بگویم افرادی را که پشت این هدف و برنامه قرار داشتند چندان قبول نداشتم. چون این کمک مالی بزرگی اگرچه برای همه ما خوب بود اما آنها را نیز قدرتمند می ساخت. آقای پرگامون پیر برای همسرش آینده و ثروت حیرت آوری از خود باقی گذاشته بود. داشتن این مقدار پول برای هر آدمی یک ویژگی خاص محسوب می شود. من هم یک موسیقی خاص را هدایت می کردم. بنابراین این مسئله شبیه به یک موازنه بود. خاص در برابر خاص. خانم پرگامون تمام مدت در مورد پول صحبت کرد و اصلا در صحبتهایش به اجرای من که قطعی از آثار پرگلزی به نام استابات مارتر بود حتی اشاره‌ای هم نکرد و اجازه نداد تا من در موردش توضیحات بیشتری بدهم. این که در ایالات متحده پول حرف اول را میزند امری مسلم بود و هر موضوع دیگری را تحت پوشش خود قرار میداد، اما این یکی از مواقعی بود که نباید به موسیقی هم بی‌توجهی شود یا از آن صرف نظر کرد. آن خانم در میان صحبت‌هایش به من توضیح داد که بشر دوستان از درک و فهم بالایی برخوردارند. به همین دلیل هم شاهد هستید که حمایت‌های مالی آنها در زمینه‌های مختلفی همچون برای سالن کارنگی یا مراکز راکفلر، ملون و فورد تقسیم شده است. آنها به سازمان‌های مختلفی کمک می‌کنند و در این میان خانواده پرگامون هم در زمینه موسیقی حمایت‌های خود را نشان داده است. سپس از مبالغی که در زمینه آهنگسازی الکترونیکی و موسیقی کامپیوتری که البته من از آن بسیار متنفر هستم اختصاص داده بود صحبت کرد. از اینکه تمام مدت با نزاکت نشسته بودم و به اون نگاه می کردم خشمگین بودم. قبلا ماشین لیموزینش را هنگام ورود به دانشگاه در خیابان در حالی که نگهبانان دانشگاه هم برای کمک به نیروی پلیس شهر پیوسته بودند تا او را اسکورت کنند دیده بودم. گردنبند الماس روی سینه‌اش همچون دریاچه های فینگر در میان تپه ها بود. باید اقرار کنم که شنیدن این صحبت‌ها در باره پول تأثیر غریبی روی من گذاشت و تا اعماق وجودم راه پیدا کرد. به یاد کوچکترین برادرم افتادم که همه زندگیش را صرف پول درآوردن کرده بود و به همین دلیل یعنی به دلیل وجود پول بسیار مورد علاقه مادرم بود و البته هنوز هم مادرم در سن 90 سالگی او را محبوب ترین فرزندش می داند. بله، خانم پرگامون گفت که قصد دارد تا زندگی نامه‌اش را بنویسد و آن را به چاپ برساند. من هم از آنجایی که خشمگین بودم بدون فکر کردم پرسیدم برای این کار از ماشین تحریر استفاده می کنید یا باز هم از ماشین حساب؟ به قول نیچه این حرف ها از اعماق فاطوم من جوشیده بود.